بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم که شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده زمزم احکام رو برای دیدن انتخاب کردید. ایام بسیار سرور و شادی ماه شعبان المعظم رو داریم سپری میکنیم و در آستانه ولادت با سعادت جوان رعنای سید الشهدا حضرت علی اکبر سلام الله علیه قرار داریم. تبریک عرض میکنیم خدمت همه مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان به حضرت الهی که هر عزیزی که بیننده ما هست و حاجتی تو دلش داره به حق این شبها و روزها حاجت روا بشه. با افتخار برنامه زمزم احکام تقدیم میشه و در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. شماره تلفنی که زیر نویس میشه در طول برنامه میتونید تماس بگیرید، مخصوصا عزیزانی که حالا شاید تازه با شبکه ولایت با برنامه ما آشنا شدن. هر گونه سوال شرعی و احکام دارید میتونید تماس بگیرید، چه عزیزانی که در ایران هستن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. از طریق پیام کوتاه دوستانمون در ایران عزیزمون میتونن پیام بفرستن و از طریق شماره‌ای که واتساپ هست و حتما نصب کنید واتساپ رو و شماره تلفن رو برام سیو کنید به اسم شبکه ولایت که تو برنامه‌های مختلف می‌خواید پیام بدید دیگه راحت باشید. پیام صوتی، پیام متنی و ارتباط صوتی از طریق واتساپ هم میتونید برقرار بفرمایید و سوالات شرعیتون رو بپرسید. انشالله پاسخگو هستیم. یک راه ارتباط دیگه هم بین ما و شما هست، صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام. اونایی که اینستاگرام دارن لطفاً صفحه ما رو فالو کنن، دنبال بکنن. اونجا هم میتونید سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید. @زمزم_احکام_ولایت آدرس ما هست، منتظر شما هستیم. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم و انشالله این بزرگوار سوالات شرعی شما رو پاسخ میدن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما خوبان و عزیزانی که بیننده این برنامه هستید، هر کجا این جهان پهناور که هستید، و امیدوارم انشالله در این شبها و روزهای پر فیض و پر برکت ماه معظم شعبان از همه این برکات و همه الطاف الهی به حق مولودهایی که بوده است و انشالله خواهیم داشت در این چند روز آینده هممون بهره‌مند بشیم
انشالله. ما برای شروع میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، چه از طریق پیام کوتاه 3012-03 و چه از طریق واتساپ. منتظر تلفن‌ها و تماس‌های شما عزیزان هم هستیم. استاد پرسیدن که گریه کردن در نماز برای مصیبت امام حسین و امامان معصوم علیهم السلام جایزه؟
اشکال نداره. اون چیزی که در نماز ممنوعه گریه کردن برای امر دنیویه، فقط همین. بنابراین اینو بذارید کنار، حالا بقیهش میشه چی؟ گریه کردن از خوف خدا، گریه کردن از ترس مثلا عذاب جهنم، گریه کردن فرض کنید که به عشق امیرالمومنین، اصلا کسی تو نماز یاد امیرالمومنین افتاده گریه میکنه. مثلا میگم
درست
شیفته است، عاشقه، گریه کردن برای مصائب اهل بیت، اینا هیچ کدومش امر دنیوی نیست. اون چه که ممنوعه در نماز و نماز باطل میکنه، گریه برای امر دنیوی، یعنی یاد گرفتاریاش افتاده، مریض داره، مشکل داره، بدهکاره، برای اینا داره، اونم عمدی، گریه کردن عمدی برای امور دنیوی.
آها، نماز رو باطل
میکنه. نماز باطل میکنه.
فرقی نمیکنه در کجای نماز، چون گفتن مثلا در قنوت باشه.
نه فرقی نمیکنه. اونی که باطل میکنه فرق نمیکنه، اونم که باطل نمیکنه اونم فرق نمیکنه.
سوال بعدی باز در مورد نماز هست. حالا برخی از دوستان که پیام فرستادن خودشون هم معرفی نکردن، گفتن خمیازه کشیدن در نماز باعث باطل شدن نماز.
خمیازه کشیدن در نماز نه، ولی اگر جوری باشه که تولید حرف بکنه، بعض وقت دیدید فرض کن که آدم آه میکشه، مثلا خودش اسمش روشه دیگه، بهش میگن آه دو حرفیه، اگر اینجوری باشه به نحوی که اختیار داشته باشه و بتواند جلوشو بگیره و جلوشو نگیره و تولید حرف بکنه، میشه تکلم، حرف زدن عمدی حساب میشه، نمازو باطل میکنه اگر اینجوری باشه.
خب خمیازه
مثلا. خمیازه اگر تولید حرف بکنه، مثلا یه جوری خمیازه میکشه که شما شنونده وقتی میشنوید چند نمیفهمید که این داره مثلا یه حرفی میزنه، بهش میگن تو عربی بهش میگن اسماء افعال، یعنی یه فعلی که انجام میدید، گاهی دیدید مثلا شما میزنید روی چیزی بعد میگه چی؟ تق تق، صدای تق میده. وقت عطسه کردن، صرفه کردن، خمیازه کشتن، اینا هم گاهی تولید حرف میکنه. اگر تولید حرف کرد و به صورت عمدی بود که با اختیار جلوشو میتونست بگیره نگرفت،
درست.
تولید حرف کرد، این اگر باشه جزء کلام عمدی حساب میشه و نماز رو باطل میکنه.
حالا استاد بعضی وقتی خمیازه میکشن، مثلا داره سوره حمد رو میخونه، همینجور خمیازه رو میکشه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، همینجور خمیازه رو میکشه حمد میخونه.
فرض ما در جایی است که وقتی خمیازه میکشه قطع میکنه حمد رو، مثلا قطع میکنه، خمیازه میکشه، بعدش هم دوباره ادامه میده. این است که ما داریم میگیم که اگر تولید حرف بکنه، تولید حرف هم نکرد که هیچ، ولی اگر نه، در حال خمیازه کشیدن داره نماز میخونه، خب شما باید حمد و سوره رو صحیح بخونید، یعنی تلفظ شما، ادای حروف شما، ادای کلماتتون صحیح باشه. خب شما وقتی خمیازه میکشید، کسی که اونجا نشسته میفهمه که الان شما کلمات رو درست اصلا نمیتونید ادا بکنید. اگه اینجوری باشه شما نماز باطل.
درست. سوال بعدی در خصوص شرط بندی در مسابقات هست. حالا مسابقات ورزشی نوشتن. حالا من دو جنبه این سوال رو میگم که عزیزانی که حالا سوال شاید دقیق مطرح نشده باشه، هر دو جنبه رو بتونیم جواب بدیم. ممکنه خود ورزشکارا با هم شرط بندی بکنن، سر در واقع برد و باخت، اینکه ما ببریم یا شما ببریم، حالا شرط بندن و یه مبلغی هزینه رد و بدل بشه، این جایزه؟
ببینید شرط بندی خیلی صورت‌های مختلف داره، متعدد، ولی قاعده کلیش اینه که اگر در شرط بندی برنده چیزی رو از بازنده بگیرد، قاعده کلیه، حالا شما هر صورتی رو که بیارید، اگر این قاعده درش وجود داشته باشه میشه قمار. چرا میشه قمار؟ حکم قمار داره، البته قمار نیست نه، حکم، چون قمار ابزار داره، بازیه، ولی در اونجا هم خلاصه برندهی وجود دارد، بازندهی وجود دارد، بازنده از جیبش چیزی میده، برنده همون چیز رو از جیب بازنده میگیره. حالا توی این شرط بندی هم ابزار قماری وجود نداره، ولی چون بازنده چیزی را میدهد که برنده اون چیز رو از اون میگیرد به زور، خودتون بگید، میگه شرطه، شرط یعنی چی؟ یعنی الزام، باید بدی، شرط کردیم، خودت قبول کردی، این اگر باشه میشه حرام، حکم قمار داره. حالا صورت‌های مختلفه، این که شما الان میفرمایید، میگید که خود ورزشکارا با هم دیگه شرط بندی میکنن، خب وقت کی میده اون رو؟ پولا رو کی میده؟ بازنده میده دیگه، کی میگیره؟ برنده میگیره میخوره، این میشه حرام، این حکم قمار داره.
بعد حالا یه کسی ممکنه تماشاگران شرط بندی بکنن چی؟
اونا بین خودشون باز،
آره دیگه،
یعنی بازندهی برندهی تو خود تماشاگران، باز بازنده
میگه
باز...
تیم من میبره، اون میگه تیم من، بعد باهم شرط میبندن،
شرط میبندن، میگه اگر باختی باید این مقدار به من بدی،
آره.
میگیره ازش، اینا باز همونه. هر جا ببینید قانون کلی شرط کردم، هر جا که مبلغی ما هم پولم لازم نیست اصلا، میگه شرطش اینه که فرض کنید که مثلا میگم که یه ساندویچ شما باید به من بدی، مثلا فرض کنید، فرق نمیکنه،
یا مثلا یا میلیون چند میلیون
هیچ فرقی نمی هیچ تفاوتی
کم نیست کوچیکم که باشه فرق نمی
کم باشه زیاد باشه پول باشه جنس باشه هر چی اگر بنا باشه از جیب بازنده برود و به جیب برنده برسد این میشه کار حرام و مالک هم نمیشن بعد اونی هم که میگیره مالک نمیشه باید برگرداند ولی یه وقت از نه شخص ثالثه شخص ثالث میگه که مثل همین
نفر سومی دیگری بله 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 ارگان بله نهادی جا
بله بله مثل همین مسابقات تلویزیونی مثلا یه شرکتی یه هرچی هست یا خود صدا و سیما اصلا خود صدا و سیما اون مبلغ رو اون هزینه رو میده و اگر کسی برنده شد خب بازنده چیزی از جیبش نمیده که یک کسی میبازه خلاصه یک کسی هم میبره اون کسی که برنده میشه جایزه رو میگیره از بازنده نمیگیره چیزی از بازنده کسر نمیشه اون اب نداره
پیش بینی مسابقات هم همین حکم داره ساد
اونم باز به همین صورته بله اونم یک نوع شرط بندیه در پیش بینی مثلا بناس دو روز دیگه مسابقاتی بین دو تا تیم برگزار بشه از الان میگیم که پیش بینی کنید هر کس فرض کن که پیش بینیش غلط از آب در اومد باید یه چیزی بده اونی هم که پیش بینیش درست در میاد همونو میگیره باز اونم همینه هیچ تفاوتی نمیکنه
ولی باز اگر مجموعه دیگه ای
اب نداره
به قول شما شخص ثالثی بده اشکالی نداره خب
اونم شخص ثالث از بازنده چیز نگیره ها خودش بده از بازنده نگیره
درست سوال بعدی گفتن آیا ازدواج سید در خانواده‌ای که قبلا پیرو ادیان ما قبل بودن و بعدن به اسلام ایمان آوردن مورد اشکال هست یا خیر؟
منظورش این است که ازدواج کن از سید با کسی که مسلمون شده
آره.
ساده بگید دیگه با کسی که مسلمون نبوده مسلمون شده و الان با او ازدواج میکنه چه مانعی نداره هیچ اشکال نداره
حالا بعضی ها خیلی اصرار بر بحث این که سید مثلا با سید ازدواج بکنه
بله بله
چنین چیزی هم ما نداریم دیگه
نه خیلی نه نه هیچ اشکالی نداره
گفتن چرا که یکی از حالا ادامه سوالشون یکی از مجتهدین اعلم علت را سوال کردن و گفتن نبایست با سید ازدواج کنید و به شما آسیب خواهد رسید
نه نه اینا چیزایی جز احکام نیست
بله
اینا ممکنه یه چیزایی حالا به نظر خودشون رسیده که یه آثاری چیزی مثل اینایی که میگن که نمیدونم مثلا یه چیزایی شنیدی مثلا نمیدونم فلان ذکر رو نمیدونم چقدر بگی این حرفا اصلا برای ضرره یا همچین چیزایی نباید اینقدر بگی نه مداومت نداشته باش چیزای اینجوری ما گاهی میشنویم اینا هیچ ریشه ای اصلی سندی چیزی نداره
بح. سوال بعدی گفتن که در موقع وضو گرفتن اگر آب قطع شود می توانیم از خیسی وضو برای بقیه وضو استفاده کنیم آقا مجید قمرودی از تهران برای ما پیام فرستادن
خیر شما باید آب بریزید شما وقتی صورتتون رو شستید که دستتون یه رطوبتی داره به درد مسح کردن میخوره دست راستتون دست چپتون که مونده باید شسته بشود در وضو دوتا کار ما داریم تعبیر احکامش اینه غسل مسح صورت باید غسل یعنی شسته بشه شستن چیه شما با دست نمدار فرض کنید الان بنده دستم نمداره میکشم رو عوام رو شستم یه شستن نیستش که شما باید در وضو بشویید اگر اینجوری آب قطع بشه و تا آخر وقتم بداند که دیگه وصل نمیشه وضوش نیمه کار است آبی هم در دسترسش نیست اون باید تیمم بکنه دیگه نوبت به این نمیرسه
آقای خانم قریشی از بندر عباس برامون پیام فرستادن گفتن در خصوص خانه‌ای که از پدر به ارث رسیده و مادر و دختر در آن زندگی می‌کنند و بقیه خواهر و برادرها ازدواج کرده‌اند اگر یکی از برادرها در خانه پدر زندگی و یکی از فرزندان راضی نباشد نماز او باطل است
بله اینو بارها مکرر عرض کردیم که قانون شراکت همینه که اگر یه چیزی بین چند نفر شریکی بود تصرف در اون چیز باید با رضایت همه باشه یکیشون راضی نبود فایده نداره مالی که به ورثه میرسه همه شریکن فرق نمیکنه همسر شریک دخترش هست پسرش هست مثلا پدرم داره مادرم داره همه اینا شریکن یکیشون میگه نه من راضی نیستم چون سهم منم هست من راضی نیستم اگر راضی نبود تصرف نمیشه بکنه
یعنی حتی یک نفرم که باشه به اندازه سهمش از مجموع
قاطی آخه سهم قاطیه اینجوری نیستش که بگیم سهم تو مثلا آشپزخونه خونه است ما تو آشپزخونه نمیریم نه شما هر جایی که قدم بردارید به اندازه که پا بگذارید همونش مال هم است
خب اینم از این سوال. گفتن آیا لباس آستین کوتاه برای مرد اشکال دارد بپوشد یا نه؟
ببینید، ما یه وقت بحث حلال حرام میکنیم، یه وقت بحث هنجار و ناهنجاری. اینم باید بهش توجه بکنیم که شرع مقدس میگه که بله، مرد مثلا جوان تیشرت پوشیده از نظر شرعی مانعی نداره، ولی یه مقدارم باید توجه به عرف بکنیم. اگر در عرف یه چیزایی به عنوان ناهنجاری شناخته میشه، یعنی متعارف نیست، یعنی عرف آن را نمیپذیرد، الان نه، الان تو جامعه ما نفرمایید یه وقت یه چیز حرامی هم اگر عرف شد، نه نه نه، اصلا عرف نمیتونه چیز حرام و حلال کنه، ولی عرف میتوان، حالا این بحث مفصلی شد، من با دو کلمه عرف میتواند یک ناهنجاری را تبدیل به هنجار بکنه، یعنی کار حلال را کار حلال بود. من مثال میزنم برای شما، مثال میزنم، یه زمانی بودش که اصلا تو اذهان نمیومد که یک شخص روحانی ملبس به این لباس، فرض کن که مثال میزنم، لباس نظامی بپوشه. اصلا سابقا هر وقت میخواستن بگن، میگفتن که این از اون ناهنجاریایی است که اگر اینجوری شد پشت سرش دیگه نمازم نمیتونی بخونی شما، به این صورت، چون پسندیده نیست این کار. بعد که دیگه بعد از انقلاب و داستان 8 سال دفاع مقدس و این همه روحانی رفتن در جبهه و بسیارشون هم به شهادت رسیدن، خب اینا لباس نظامی میپوشیدن دیگه. اون وقت دیگه نه، اصلا متعارف بود این با لباس نظامی تو جبهه بود، گاهی هم از خود مقام معظم رهبری، گاهی اصلا با لباس نظامی از جبهه اصلا بر میگشتن، از جبهه میآمدن مثلا تهران یا سایر جاها با لباس نظامی. قبلا ناهنجاری بود، این تبدیل شد به یک هنجار. باز تکرار میکنم، ما کار حرام رو نمیتونه عرف حلالش کنه، ولی ناهنجاری یعنی چیزی که عرف نمیپسندید، بعد جوری میشه که در میان عرف این عرض میشود اشکال نداره. حالا این آستین کوتاه پوشیدن یه وقتی ممکنه، یه زمانی بوده است که این در عرف این پسندیده نبود، ناهنجاری بود، ولی الان نه، الان جزء ناهنجاریش مرده نمیشه.
بسیار عالی. سوال بعدی، آقای سید حکمت از کابل افغانستان، گفتن یک مقدار پول نقد از روی جاده پیدا کردم و مدت 3 روز در صفحات اجتماعی به اعلام گذاشتم، اما صاحبش پیدا نشد، حالا تکلیف چیست؟
رد مظالم بدن به فقیر از طرف صاحبش، یه وقت نه اینکه اثر مال، چون مال خودش نیست میگه الحمدلله ما بریم صدقه بدیم، نه، از طرف صاحبش به نیت صاحبش به فقیر مطمئن صدقه بدن.
گفتن که کلا نماز و روزه را هدیه کنیم به اموات یا به عنوان روزه قرض و نماز قرض بخوانیم برای اموات؟
هر دو جورش ممکنه. یه وقت شماست که نماز را میخوانید هدیه، اون وقت اینجا دیگه نمیاد نماز هدیه رو شما مغرب و عشا و ظهر و عصر و صبح و اینجوری که نمیخونید که، هدیه است، هدیه نمازش دو رکعتی دو رکعتیه. یه وقت نه، واقعا نماز قضای میت رو میخواد بخونید، نماز میت نماز داشته صبح ظهر عصر مغرب عشا، اینا رو به عنوان هدیه شما نمیخونید، اینا رو به عنوان، یعنی نیت رو میخوام بگم، نیت میکند که نماز مثلا ظهر میخواند تو دلش، نه به زبان، که به نیابت از فلانی که دنیا رفته، اینجا دیگه داستان هدیه نیست.
پس هر دو جورش رو میشود،
هدیه میشه دو رکعتی، نماز هدیه دو رکعتی مستحبی، نمازهایی که نمازهای شبانه روزیه اونا رو اگر
از قضا شده از میت، حالا میخواد مثلا قضا،
اونا رو دیگه هدیه نمیکنید، اونها رو نه، اونا رو به نیت قضا میخوانید.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. یادآوری میکنم خدمت مخاطبین عزیز، بینندگان بزرگوار، که میتونید تماس بگیرید از طریق تلفنی که براتون زیرنویس میشه یا از طریق فضای مجازی واتساپ، پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار بفرمایید و سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید، ما هم انشالله پاسخگو هستیم. آقا محمد حسین از انگلیس پشت خط هستن. آقا محمد حسین خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام از ما، سلام به شما آقای اسماعیل، جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
داشتم می‌خواستم بپرسم که در سوره صف که می‌خوام بخونیم، آیا الله اکبر استغفرالله باید بگیم یا نه باید بگیم؟ دوم اینه که من صدای شما رو درست ندارم.
یکمی اگر دوستان و تفرمان صدای شما رو هم تقویت بکنن، صدای ما رو هم تقویت بکنه که هر دو تا صدای خوب بشنویم. ما هم صدای شما رو ضعیف داریم. بفرمایید در خدمتیم. سوال بعدیتون، این سوالتون رو متوجه شدیم، بفرمایید بعدی رو.
سال بعدی من ماه رمضان الان نزدیکه، ما روزه میگیرم، ما خانم روزه میگیرم، اگر من نماز مغرب رو بخونم برم پایین با خانوادم لفتار کنم بیام بالا، میخوام نماز نافله مغرب و مغرب بخونه، آیا این نماز نافله قضا میشه یا میتونم من تو ادامه بدم؟
بله
بازم صدای شما رو ندارم آقای اسماعیلی.
الان متوجه سوالتون شدیم، سوال دیگه هم دارید بفرمید و الا جواب بیدیم.
یک دم نماز جماعت بخونه، شما نماز جماعت بخونی، آیا فهمیدیم یه سرکن نماز جماعت بخونه یا باید بگیم من به امام جماعت باید ما چیز میشنید متوسط بشن؟ این رو خواهدم به بطن سوال جواب بینید. خیلی ممنون.
سوال آخریتون یعنی چی؟ متوجه نشدیم.
میمم نماز جماعت.
خب
امام جماعت اونجا نیت میکنه و میگه الله اکبر، هم میتونم هم به نیت میگم سرکن نماز جای مغده به جمع قربت الله واجب خوندم، این کافیه یا باید چیزی دیگه هم باید بگم؟
بله بسیار خب، چشم، جواب میدیم انشالله، موفق باشید انشالله. آقای محمد حسین از انگلیس، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم فرزان خانم از کرج، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون.
میخوام من یه سوال داشتم در مورد خمس.
بله.
ما پارسال سال مالیمون خمسمون رو حساب کردیم، بعد رفتیم دفتر آقای مدرسی کرج دستگردون کردیم، حدود 2,000,000 تومان هنوز نتونستیم از اون خمسی که بهمون تعلق گرفته هنوز بدهکاریم، هنوز نشده بپردازیم، ضمن اینکه سال مالیمونم نزدیکه. من خواستم ببینم که سال مالی جدید اون بدهکاری رو چیکارش کنیم.
بله چشم، حتما پاسخ میدیم.
تشکر میکنم، زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه انشالله. از طریق واتساب عزیز بزرگواری از افغانستان آقای زمان خان برای اون فایل صوتی فرستادن، بشنویم ببینیم سوالشون چی هست.
سلام خدمت شما آقای وحید پور و همکار عزیزتان.
سلام
میبخشیم، یک سوال داشتم که درباره احکام ازدواج با مذهب اسماعیلیه چگونه است؟ یکی به نظرم دو مذهب است، یکی اسماعیلیه است که علی اللهی است و یکی اسماعیلی ششمومیست. اگه میشه مثلا بهتر برای ما واضح تر بسازن که اگر مثلا کدام پسر شیعه که بخواد با او ازدواج دائم کنه احکامش چیست، و اگر پسر شیعه با دختر اسماعیلی ششمومی با مثلا با روش خودم و اسماعیلی ششمومی ازدواج کنه حکمش چیست؟ اگه میشه لطفا نمیره پاسخ بدین. با تشکر از برنامه‌تون.
خواهش میکنم، موفق باشید انشاءالله. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. آقا محمد حسین از انگلستان، استاد گفتن که سجده صف رو که میخوایم انجام بدیم باید ذکر سجده معمول یا استغفرالله یا چیز دیگه بگیم یا ذکر مخصوص خودش رو؟
اولا که شما وقتی نمازتون تمام میشه و لازمه که سجده صف انجام بدید، کاری که نماز رو باطل میکنه دیگه نباید انجام، یعنی با کسی حرف نزنید، رو از قبله بر نگردونید، همونطور که سلام نماز رو دادید بدون تکبیرت الاحرام، چون بعضی من دیدم که الله اکبر میده سجده، تکبیرت الاحرام نداره، این روشنه، میری سجده، سجدم که رفتی ذکر خاص داره، سه تا ذکر هر کدوم بگید، ولی اونی که همه آیون فقها قبول دارن مورد اتفاقه، السلام علیک ایها النبی،
بسم الله و بالله،
بسم الله و بالله، بله
بسم الله
و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. شما دو تا ذکر دیگه هم هست، بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله هست، ولی اینو همه فرمودن که این بلا اشکاله. بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خب پس دیگه ذکر دیگه نمیشه، سبحان الله و نمیدونم سبحان ربی العظیم و نه، اینا نیست. سر از سجده اولام که برمی‌دارید بین دو تا سجده، به نظرم این سوال اینجوری استغفارم نمیخواد، نه واجب نیست. تو نماز واجبتونم بین دو تا سجده استغفار واجب نیست، خوبه مستحب. بعد میری سجده دوم، سجده دومم بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سر از سجده دوم برمی‌دارید، یه تشهد می‌خونید، یه دونم سلام، تمام.
درست. سوال بعدیشون در مورد ماه مبارک رمضان که گفتن که حالا نماز مغرب رو می‌خونن، میان افطار می‌کنن با خانواده، بعد از افطار میرن نافله می‌خونن، درسته؟
چقدر هم کار قشنگی. نماز مغرب اول وقت، منتها برای اینکه طولانی نشه، چون اتفاقا توی احکام هم داریم که اگر کسی منتظرتون هست نماز رو میتونی تأخیر میندازی. ایشون میاد نه نماز تأخیر نمیندازه، نماز رو میکنه نافله رو تأخیر میندازه که بره سر سفره افطار با همسرش با خانواده‌اش، نافله رو تأخیر میندازه. ببین نافله زمانش تا کی؟ اینو همین چندی پیش اگر خاطر شریف بینندگانم باشه عرض کردیم، در وقت فضیلت مغرب. وقت فضیلت مغرب چقدره؟ حالا فرض بفرمایید رو ساعت اگر بخوایم حساب بکنیم، الان تو ساعت فعلی ما فرض بفرمایید که 6:30 به افق قم یا تهران اذان مغربه، حدودا ساعت 7:30 وقت فضیلت مغرب تمامه.
تقریبا یک ساعت.
تقریبا یک ساعت حدودا. تو این یک ساعتی که وقت فضیلت، وقت نافله است، یعنی ادای نافله، یعنی اگه مغرب رو خوندید لازم هم بلا فاصله بعد از مغرب باشه. ایشون میگه فاصله افتاد رفتم افطار کردم، اب نداره 10 دقیقه یه ربع افطار کرده اومده دوباره نافله میخونه، این نافله قضا نیست، هنوز تو وقت خودشه. ولی یه وقت هست که نه، فرض بفرمایید میذاره 2 ساعت بعد، مثال میزنم ما 6:30 افطارشو کرده، مثل اونایی که الان ماه شعبان روزه دارن، 6:30 افطارشو کرده، نماز مغربش هم فرض کنه هم اول خونده، این دیگه میره میذاره بسته برای ساعت 8:30 میخواد نافله مغرب بخونه. قاعدتا نافله مغربش خارج از وقت نافله است و قضا حساب میشه.
درست. سوال آخرشون هم در خصوص نیت نماز جماعت، چه حالا وقتی میرن پشت سر امام جماعتی میخوان نماز بخونن چه نیتی بکنن؟
به زبان که لازم نیست نیت رو بیارن، نیت امریست قلبی قصدی. خب حالا چی در دلش در قلبش چی قصد میکنه؟ تصمیم، تصمیمش همین است که بره نماز مثلا مغرب را اقتدا کند به امام جماعت حاضر، قربتن الله، همین کافیه، چیز بیشتر از این لازم نیست. خود امام جماعت هم که باز امام جماعت می شود، اونم باز نیتش این است که نماز مغرب را امامت کند برای حاضرین، قربتن الله.
و شما بار هم فرمودید حتی از قلب درون هم گذراندن هم نیاز نیست،
اصطلاحش که... میگن خطور ذهنی. آره. خطور ذهنی هم نمیخواد، اون چه که مهم اینه که غافل نباشه، ذاکر باشه. ذاکر یعنی حواسش باشه به این که الان میخواد چیکار کنه،
چه نمازی میخواد بخونه، مثلا
بخونه کافیه.
خب اینم از این سوال. خواهرمون خانم فرزانه از کرج گفتن که پارسال حساب و کتاب مالیشون رو کردن، رفتن دفتر مرجع تقلیدشون، حالا دستگردون هم کردن، 2,000,000 بدهکار شدن، الان سال جدیدشون نزدیکه، تکلیف چی میشه، چیکار باید بکنن؟
2,000,000 بدهکاری سر جای خودش هست، اصلا با اون هیچ کاری شما نداشته باشید. امسال حسابرسی سالانه‌تون رو بکنید، سر سالتون ببینید چقدر بدهکارید، چقدرش رو میتونید دستگردون میکنید میدید، چقدرش میمونه میشه بدهکاری. اون 2,000,000 هم میاد روی این تلمبار میشه دیگه، بعدن اون رو و بدهی امسالتون رو میدید، یعنی بدهی پارسال هیچ تأثیری در خمس امسالتون نداره،
در واقع نمیتونه اینو کم بکنن
دیگه. من برای همین توضیح دادم، اصلا اینو نمیتونن کسب بکنن. ولی اگر نه، ایشون فرض کنید به سوپر محلشون نسیه جنس خریده بود، بدهکار بود و الان سر سال خمسی خمسشون حساب کردن شد 5,000,000، بعد دید 2,000,000 بدهکار به سوپر، اون 2,000,000 رو میتونه کسب کنه. چرا؟ اگه گفت چرا؟ چون اون بابت هزینه های جاری زندگیش بوده، به اصطلاح ما میگیم معونه، اون چه که معونه شده یعنی هزینه شده. ولی این 2,000,000 که ایشون بدهکارن بابت معونه نیست، این 2,000,000 رو بدهکارن بابت خمس بدهکارن، اینو نمیشه کسرش کرد.
حالا استاد بعضی مثلا رفتن وام وسایل منزل مثلا لوازم خانگی گرفتن، فرض کن 5,000,000 یه وسیله رو گرفتن. درست. الان 5,000,000 بدهکار هستن. درست. اینو میتونن کم بکنن؟
اون چرا که بدهکارن بابت کی؟ الان ازشون مطالبه نمیکنن، بدهکارن بابت بعد از این سال خمسی، یعنی قسطاش مال بعد از این سال، بدهی هایی که در آینده باید پرداخت بشه اینا کسر میشه. اینا کسر میشه.
خب اینم از این سوال. آقای زمان خان از افغانستان از طریق واتساپ برام پیام فرستادن، ازدواج پسر شیعه حالا با فرقه اسماعیلی شش امامی علی اللهی، اینها گفتن چوک میداره؟
ایشون به نظرم به اشتباه فکر میکردن که اسماعیلیه همون علی اللهی یا حق اللهی مثلا، نه این نیست، اصلا اونا جداست. حالا بفرمایید که علی اللهی هر چی، اون جدای از اسماعیلی است. خود اسماعیلی هم دوتا باز شاخه هستن، یه اسماعیلی، اصلا اسماعیلی کیان که در زمان ما هستن، مثلا در
برخی از کشورها مثل عمان،
بله در هند خیلی زیادن، خیلی زیادن، در سایر جاها هم هستن. عرض می شود که اسماعیل فرزند بزرگ امام صادقه که در زمان خود پدر از دنیا رفت اصلا، که بعضی میگفتن آها این امام از دنیا رفت، پس بنابراین دیگه امامت تمام شد، دیگه امام صادق که از دنیا رفت دیگه تموم شده، دیگه امامی بعدش نیست، چون اسماعیل ابن امام صادق امام است و هیچی دیگه، و اینام قائل به امامت بعد از اون اصلا نیستن. امامت موسی بن جعفر رو هم قبول ندارن اینا. اینا خودشون دو دستن، یه دستشون اسماعیلیه بحره هستن، حتما شما دیدید کربلا و نجف اینا لباسای سفید میپوشن، همشون هم متحد و شکلن، دائم هم اونجا توی حرم که برید همینطور دارن سینه میزنن،
ایام اربعین هم میان بله شرف میشن.
بله. ولی اینا کاظمین نمیرن، به هیچ وقت کاظمین سامرا اینا نمیرن، چون قبول ندارن. اینا برهن بحره، ببخشید بحرن. دسته دوم اسماعیلی آقاخانی هستن، اینا هستن. حالا در هر صورت ازدواج با اینها بنابر فتوای مشهور مثل این است که شیعه با یک سنی ازدواج کنند، فرق نمیکنه، در هر صورت مسلمونه، ولو اینکه منکر ائمه بعدی هستن، مثل اهل سنت میشه. اهل سنت میگن که ما اصلا امامت رو به هیچ وجه قبول نداریم، اینا شش تاش قبول دارن، بقیه رو قبول ندارن. درست. فرقی نمیکنه، یعنی حکم اولیش این است که ازدواج مسلمان با مسلمان مانعی ندارد، مگر اینکه یکی از عوارض این ازدواج این باشد که خوف این داشته باشه که حالا دختره شیعه است یا پسره، با هر چی کار ندارم، خوف این باشد که از اون عقاید حقه شیعه بعداً دست بردارد، این نباید ازدواج بکنه، این مال این. ولیکن در مورد اسماعیلیه حضرت آیت الله مکارم میفرمان اصلا به هیچ وجه نکاح با اسماعیلیه جایز نیست، این فتوای خاصه ایشونه.
درست، یعنی در واقع یک فرقه انحرافی.
بله 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 بله، یعنی ایشون اصلا اینها رو در حکم مسلمان نمیدونه.
درست. بعد حالا ایشون گفتن اگر مثلا پسر شیعه باشه و با همون روش شیعه اثناعشری ازدواج بکنه با اونها،
طبق فتوای مشهور اشکال نداره، عرض کردم مانعی نداره، به شرط این که پسر شیعه بعدن تحت تاثیر عشق و عاشقی خانومش قرار نگیره که بعد اونم بره شیعه بودن خودش رو زیر سوال ببره و ترک بکنه. نه، بنا به فتوای مشهور اشکال نداره، بنا به فتوای حضرت آیت الله مکارم جایز.
علی اللهی چی استاد؟
علی اللهی فرق میکنه با این. علی اللهی اگر به معنای واقعیش باشه که واقعا معلوم نیست اینجور باشه، چون ما تو کشورمون داریم، در مناطق غرب کشورمون هستن، تعداد زیادی هم هستن، این که واقعا به این معنا که اینها بگن که امیرالمومنین سلام الله علیه خداست، میگن ما نمیگیم اینو، یا بهشون میگن حلولیه، یعنی خدا اومده رفته تو وجود امیرالمومنین حلول کرده. این اگر باشه کفره، کفره، مسلمان نیست، اصلا این آدم کافره، بنابراین نه زن میتونه مسلمان با این ازدواج کنه، نه مرد مسلمان میتونه. ولی نه، اگر ازش بپرسی میگه که نه بابا، ما کی همچین چیزایی چیه، ما علی رو خدا نمیدونیم که، ما نمیگه اصلا حلول چیه اینا، ولی اعمالشون با ما کاملا متفاوته.
درست.
اعمالشون کاملا، نمازشون، روزشون، خیلی چیزاشون اینا، به این صورت نیست که مثل ما مثلا روز 5 بار نماز بخونن، اینا تو سال یه ایام خاصی برای نماز داره، مثل روزه که ایام خاص داره. اون اگر باشه نه مسلمانن، و نه اگر واقعا قائل به اون مسائل نباشن، نه ازدواجش هم اشکالی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما استاد. ما همچنان در کنار شما هستیم دوستان عزیز بیننده و پاسخگوی سوالات شرعی شما دوستان عزیز. بازم یادآوری میکنم راههای ارتباطی برای شما فراهم هست که بعد از یک فاصله کوتاه مجدد برمیگردیم و سوالات شما رو جواب میدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعاء زادت و اسمع دعاء فاقبل علي زانا جنتم فقد هربت عليك ووقفت بين يدي مستكينا لك متزرعا لك راجيا لوالديك سواك إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تغتاب برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من نظر کلی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الی إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بأخذك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني
خب این یکی از زیباترین و نمیدونم عجیبترین فرازهای مناجات شعبانیه هست که گفتگو و راز و نیاز با خداوند متعال هست که عجیبه. میگم اگر از زبان معصوم این کلمات و واژه ها صادر نمیشد جرأت نمیکردیم که اینها رو بر زبانمون جاری بکنیم، اما خیلی عجیبه که بر صورت اینطور. یعنی خلاصش اینه که اگر روز قیامت خدایا من رو در آتش جهنم بسوزانی، من اونجا فریاد میزنم آی اهل جهنم، آی اهل محشر، بدانید که من خدا رو دوست داشتم. این خیلی عجیبه که این واژه هایی که در این مناجات شبانی هست. انشاءالله غافل نشیم، بخوانیم، مخصوصا این شبهای باقی مانده که خب در برخی از رسانه ها هم پخش میشه، از شبکه جهانی ولایت هم مناجات شبانی پخش میشه. در ادامه در کنار شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. تلفن داریم. آقای محمدزاده از قم خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
جناب آقای اسماعیلی، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین حضرت استاد وحیدپور گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. عوامل محترم برنامه، انشاءالله که همگی عاقبت به خیر بشین.
ممنون.
بزرگوارین. دو تا سوال داشتم از حضورتون. اول اینکه شخصی هست که امسال اولین سالی هست که کسب درآمد کردن، از یعنی 25 اسفند ماه سر سال خمسیشون میشه که اصلا اطلاع نداشتن، دوست دارن که خمس بدن، ولی مشکلی که دارن این هست که تا حالا مرجع تقلید نداشتن و حالا که آگاه شدن دارن ضمن این که جستجو میکنن اینا، هنوز اون مرجع تقلیدی رو که از نظر خودشون اعلم باشن رو پیدا نکردن. سوال این هست که ایشون باید خمسشون رو به کی پرداخت بکنن، چون مرجعی ندارن، دفتر مرجعی رو خب به هر حال الان این تکلیفش چی میشه. یک. و سوال دومی، خانومی که همسرشون از دنیا رفته و در ادامه با برادر شوهرشون ازدواج کردن، از همسر اولشون یه فرزند پسر داشتن، فرزند پسر بزرگ شده، ازدواج کرده، حالا میخواستم ببینم که همسر این پسر که با ناپدریشون که هم حکم ناپدری داره هم عموشون هست، آیا محرم هستن یا نه. خیلی ممنون میشم از استاد که پاسخ بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. ممنون، سپاسگزار. بیننده بعدیمون علی آقا از اهواز پشت خطن. آقای علی آقا سلام علیکم.
سلام و تشکر خدمت مجری محترم و مهمان محترمتون.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
بفرمایید.
خواستم یه سوالی بپرسم. خواستم اینم خانمی که فوت میکنه درون قبر میذارنش برای تکون دادنش، آیا پسراش بهش حرامه یا شوهرش بهش حرامه یا دومادش بهش حرامه؟ خواستم این سوال بپرسم کی بهش حرام میشه، کی بهش واجب میشه برای تکون دادن توی قبر؟ اگه اینو جواب بدید ممنون میشم.
بله چشم، پاسخ میدیم انشالله. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا
حافظتون باشه انشالله. خب سوالا رو جواب بدیم و بعد انشالله باز در خدمت بیننده هامون هستیم. جناب آقای محمدزاده از قم، استاد گفتن کسی حالا میخواد سال خمسی داشته باشه، کسب درآمدی داشته و برای خودش سال خمسی قرار بده، اما بر صورت به نتیجه نرسیده هنوز که مرجع تقلید داشته باشه، تکلیف این خمسش و پرداخت خمسش چی میشه؟
میان اینکه مرجع تقلید بخواد انتخاب کنه انقدرم طول نمیکشه که حالا بگیم کی به نتیجه خواهد رسید. پیش افراد وارد خبره بره خب مشکلش حل میشه، ولی در هر صورت اینم یه فرضیه، میگه نه حالا طول میکشه. ایشون حسابرسی سالانه‌شو بکنه، خودش محاسبه بکنه خمسش رو، اون چیزی که فکر میکنه دیگه خمس مالشه باید بپرزه، اونو کنار بگذاره، جدا کنه، از مالش جدا کنه، درش تصرف
نکنه
و صبر بکنه دیگه. حالا مرجع تقلیدش هر کس دیگه طبق اون نتیجه‌ای که تحقیقاتش خواهد داد بعدش باید اون چیزی که کنار گذاشته بره اونجا تحویل بده. من تا اینجا یه نکته هست و اون این است که خب در خمس هم بعضی از نظرات آقایون متفاوته. مثلا ممکن ایشون مثلا به نتیجه برسه که میخواد از رهبری بره تقلید بکنه، خب دیگه اون وقت اون چرا که بهش بخشیده بودن خمس نداره، اینجا چیکار کنه؟ اینجا اون چیزی رو که کنار گذاشته از باب احتیاط همه مونده‌ها رو پول نقد، کالای مسهمه رو خمسش رو جدا کنه بذاره کنار. اگر بعدن رفت مقلد، فرض کن کسی شد که گفت تو این بخش خمس واجب نیست، اب نداره، اون مقدار کسرش میکنه، نهایتش این میشه دیگه، مشکلی دیگه ای نداره.
درست، ولی خب یه مقدار کار سخت میشه. یعنی حالا آقای محمدزاده که این سوال رو پرسیدن، چقدر خوبه که اون عزیز رو راهنمایی کنن. قدم اول انتخاب مرجع تقلیده، کارشون خیلی ساده تر میشه. درست استاد، چون الان اینجوری خیلی کارشون سخت
میشه. آره. یعنی اون چه که خلاصه داره خمس همه اون اضافات را جدا بکنه کنار بذاره، بعد دیگه حالا میره سراغ
سوال دومشون. هم گفتن که خانومی با برادر شوهر خودش حالا بعد از در واقع فوت همسرش ازدواج کرده، از شوهر اولش هم یه فرزندی داشته و اون بچه دار شده، آیا محرمه به این آقای جدید؟
شوهر اولش پسر بوده، پسر فرزند اون بوده، ازدواج کرده، عروس.
بله عروس.
آها. خب ببینید اون چه که در عنوان‌های محرمیت میاد، خود عنوان‌ها خیلی مهمه. عروس انسان، عروس انسان معناش چیه؟ یعنی زن پسر من، بر من محرم است. خب الان این شوهر جدیدی که این خانم دارند، خب اون پسر زن گرفته، اون خانومه عروس کیه؟ عروس کی اون؟ عروس کسی است که دنیا رفته، عروس ایشون نیستش که.
در واقع یه جور غریبه میشه دیگه، یعنی بله بله. اگه بخوایم بذاریم
بله بله، محرم نیست، عروس این نیست اصلا، عروس این نیست. خب شاید بفرمایید که خب حالا این آقا هم خیلی غریبه نیست، این آقا عموی این پسر است. خب باشه، عموی این پسر است، نسبتش با اون خانم چی میشه؟ میگه عموی شوهرمه، عموی شوهر، همینه دیگه، عموی شوهرمه، عموی شوهر که محرم نمیشه.
حتی بگیم این اتفاق هم نیفتاده باشه، به طور طبیعی عموی شوهر
جز محارم نیست.
خب خیلی ممنون و متشکر. عرض کنم که بیننده عزیزمون آیه علیقا از اهواز گفتن خانومی که فوت میکنه، حالا کلی بگیم که اصلا بحث تکون دادن در قبر معیار نباشه، چون بعضی ها شبهه میکنن اصلا خانومی که از دنیا میره شوهرش دیگه بهش نامحرم میشه. بفهمید که این موضوع به چه شکلی؟
حالا ایشون یه تعبیر دیگه هم میکردن، گفتن حرام میشه.
آره حرام میشه،
حرام میشه. این تعبیر که تعبیر صحیحی بله. نیست. نه بفرمایید، مثلا اگه میخواد سوال کنه بگه نامحرم
بله.
و نه هیچ کدوم اینها نامحرم نمیشن، هیچ اشکالی هم نداره، میتونن این خانم رو در قبر بگذارن که معمولا میگن محارمش بیان.
بله
محارمش بیان، حالا شوهر میتونه باشه، برادر میتونه باشه، عرض میشود که خب فرزندش باشه، نه اینا هیچ کدوم محارم این خانم، هر که قبل از مرگش با این محرم بوده الانم کماکان محرمه و اشکالی نداره.
در مورد شوهر،
فقط در مورد شوهره، چون محرمیت شوهر مقطعیه. لذا مرد اگر زن خودش رو طلاق بده محرمیت از بین میره. ولی محارم دیگه اینجوری نیستن که پسر با مادرش محرمیتش ابدیه. مثلا فرض کنید برادر با خواهرش محرمیتش ابدیه. پدر با دختر محرمیتش، اینا که هیچی، اینا معلومه با مرگ همین محرمیت از بین نمیره. فقط در مورد شوهر یه شبهه‌ای هست که بعضی از فقها مطرح کردن که خب همونطوری که با طلاق محرمیت از بین میرود، خب طلاق با مرگ چه فرقی میکنه؟ مرگ که بدتره که. طلاقه این است که خانم هست و فقط یه طلاقی خونده شده، میگن نامحرم. الان اینجا یه خانم دیگه فوت شده اصلا، خب وقتی فوت شد دیگه محرمیت چه معنایی میده؟ اینجاست بعضی از فقها قائل شدن به این که دیگه اون رابطه و علقه زوجیت بعد از مرگ قطع میشود، میشه مثل زن مطلقه ای که شوهر طلاقش داده، اون وقت نامحرم میشه. اونم فتوای نظر بعضی از آقایونه، همه اینو نمیگن.
حالا آخه بعضی که این موضوع سوال مطرح میشه دقیقا میرن سراغ قضیه شهادت حضرت زهرای مریضیه.
بله بله بله.
و امیرالمومنین که
بله.
بله
که حضرت غسل دادن، حضرت خودشون غسل بله. دادن حضرت زهرا سلام الله علیها رو. اینم اصلا خودش دلیل و مستنده که آقایون میگن که نه اینجوری نیست، پس محرمن، کماکان محرمن. حالا اونا هم که میگن نامحرمن، میگن که غسل استثناء شده، شوهر میتواند یا زن میتواند متقابلا همسر خود را غسل بدهد. نه اینش هیچ اشکالی نداره.
درست. حالا یه جزئیات دیگه داره، من دیارشون رسانه خیلی واردش نمیشم، فکر میکنم از اون جهته که بیشتر این موضوع مطرح میشه. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که محمد علی آقای صالح زاده از ابرکوه، آیا از قبل به سود سهام عدالت که دولت واریز میکند خمس تعلق گرفته؟ چون بنابر اعلام رسانه ملی سود سال 1399 رو میخوان واریز کنن که وظیفه ما چیست؟ با خیال راحت استفاده کنیم یا اول باید خمسش را محاسبه بکنیم؟
ببینید من اینو نمیتونم جواب قطعی بدم. دلیلش هم این است که ماهیت سهام عدالت به لحاظ عنوانی خیلی روشن نیست و دوستان ما در انجمن اقتصاد حوزه‌ام نشست داشتن، بررسی کردن، بحث کردن، خیلی واضح نشد.
خب سودش که واضحه.
نه سود که اشکال
الان بس سوده.
میدونم سود الان شما باید بدی یا سود الان
نه
که میاد.
نه سودو دارم میریزن به حساب
دیگه. نه میدونم، متوجه هستم. ایشون میخواد بگه سود الان خمسشو بدم.
همین آره دیگه.
چرا الان بده؟
مگه برای اینکه سال 99 بوده.
خب میدونم سال 99 شما سرمایه‌گذاری کرده بودید، چیکار کرده بودید؟ چیه اون؟
همون سهامی که در دولت.
ببینید سهام عدالت
چیه؟ میگم تو سوده دیگه خیلی نباید بحثی باشه که. حالا سرمایه هر چی میخواد باشه،
خب
بالاخره سود الان دارن میدن به ما.
میدونم سود سال بهش خورده در ملک شما.
نه دیگه
همین دیگه.
آها.
همین این خیلی به اصطلاح موضوع شناسیه، چون میدونی تا موضوع خیلی روشن نشود ما نمیتونیم بگیم حکم شرعیش چیه. خب باید موضوعش روشن بشه. آیا بعضی گفتن از اون سالی که نمیدونم میشه تقریبا حدود 10 سال پیش که سهام عدالت مطرح شد، آیا از اون سال اصلا دولت این سهام عدالت رو تملیک کرده به اشخاص به این صورت چی هست؟ من اینو باز سعی میکنم دوستانمون که تو همین بحث‌های اقتصادی حوزه کار کردن انشالله من سعی میکنم موضوع رو ازشون بپرسم. چشم.
چون من اینجوری که اطلاع رسانی شد و متوجه شدیم سود سهام عدالت برخی ها امروز واریز شده به حسابشون،
سود سابقشونه.
بله بله
این مربوط به
سابقه. ولی نکته که شما گفتید من بهش توجه نداشتم.
حداقل ببینید اون وقت مرجعی که میخواد فتوا رو بده باید موضوع براش روشن باشه. درسته. خب حالا ما الان اگر یه کسی گفتش که من نظر رهبری رو میخوام، من چی جواب باید بهش بدم؟ بگم که مثلا نظر رهبری این است که این سود عرض میشود که کسبه، یعنی شما کسب کردید. نمیدونم واقعا چی جوابشو بدن.
بعد ضمن اینکه این سود در اختیار ما نبوده که فرض کنین سال 99
بخوایم در اختیار شما نبوده که، یعنی امکان وصول نبوده. آیا رهبری الان میگه این جزء درآمد امسالته، یعنی الان تو سال خمسی هستی مثلا جناب عالی؟ کی یه سال خمسی شما کی مثلا؟
مال من برج 10 بود تمام شد.
خب الان دیگه کی؟ الان 10 ماه دیگه.
بله
تقریبا 10 ماه دیگه. پس الان این سود به دست شما برسد میشه جزء درآمد امسال، خرجش کنی خمس نداره. آیا این جوریه یا نه؟ این چون سال بهش خورده خمس داره. این موضوع خیلی روشن نیست. من انشالله یادم باشه که یک بررسی بکنم. چشم.
بسیار عالی. خیلی ممنون از محبت شما. آقای صالحی از کرج گفتن که مبلغی ارث به من رسیده و من قسمتی از آن را برای عروسی پسرم کنار گذاشتم. آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟
نه. ارث خودش رو. شما اگر کنار گذاشتید سالم بهش خورد، 10 سالم بهش خورد، خمس نداره. مگر اینکه گفتم خودش رو به خاطر این عرض کردم. مگر اینکه سرمایه‌گذاری بکنید، اون وقت دیگه سودی که از ارث به دست میاد اگر سال بهش بخوره اون بله خمس داره، اون دیگه قابل تشکیک نیست. سودی که از سرمایه گذاری ارث به دست شما میرسد اگر سال برش گذشته باشه بله، ولی خود ارث را که گذاشتید کنار نه، خمس داره.
آقای خانم موسوی از تهران برای ما پیام فرستادن و گفتن از لحاظ شرعی با همسایه‌ای که آزار و اذیت میکنه، سر و صدا میکنه، چیکار باید بکنیم؟ برخورد بکنیم یا نه؟
چی کار میکنیم؟ باید معلوم بشه. می اذیت و آزار میکنیم.
برخورده چی اصلا؟
گاهی ببینید، گاهی بچه‌هاشون شلوغ میکنن. گاهی نه. ممکنه که فرض کنید خدای نکرده بزن به کوب دارن. گاهی اینجوری اصلا. پارتی شبانه دارن، یعنی یک گناه داره اتفاق میفته. مواجهه ما با یک گناه فرق میکنه با یک اتفاقی که نه گناه
صدای معمولی که بچه‌هاشون دارن، خودشون دارن.
که گناهی صورت نمیگیره، ولی حالا خب حالا آپارتمان دیگه. الان اکثر خونه‌ها آپارتمانیه. خب همسایه مثلا فرض کن که مهمون براش اومده. بچه‌ها سر و صدا میکنن، مردم آزاری میشه. اینو باید صبر کرد. این تو روایات داریم. صبر بر آزار و اذیت همسایه خیلی برش تاکید شد. اینو صبر کرد. شما مقابل به مثل نکنید. بگی حال صبر کن، باش. بذار منم ببین چه جوری. منم ور می‌دارم عرضم شاید یه قابلمه میارم با یه چیزی یه نیم ساعت یه ساعت دائم میزنم تا شما هم بفهمی که وقت یه من ماست چقدر کره داره. نه اینجوری نیست. مقابل مثل نکنید. اما یه وقت نه، واقعا داره اتفاق گناه میفته. ما الان هست گاهی برام بنده اتفاق میفته که مثلا بعضی از همسایه ها ساعت تقریبا یک بعد نصف شب که ما در خواب هستیم مثلا ماشینش میاد. حداقل شما که میخوای موسیقی حرامم گوش کنی گوش کن، جهنمش رو خودت میخوای بری، ولی حداقل مراعات کن که تو کوچه که میای خب قطعش کن. خب تو کوچه که میاد اصلا قطع نمیکنه، بعد میخواد بره تو خونه شون ریموت بزنه مثلا بره تو خونه، دیدی دیگه وای میسته تا واس کنه، قطعش نمیکنه. خب صدا بلنده اصلا محله رو میپیچونه. بعد تو خونم که میره تا ماشین رو پارک بکنه و درو ببنده بکنه. و خاموش کنه همچنان این موسیقی. خب این منکره، این هم مردم آزاری هم منکره. این بله شما مقابلش میتونی بری نهی از منکر بکنی، چه کاری شما انجام میدی؟ علاوه بر مردم آزاری دوم این که این خودش کار حرامی. بنابراین ما باید ببینیم همسایه‌ای که اذیت و آزار میکنه چه کاری انجام میده. به تناسب اون کار بله اون وقت ما میتونیم یک عکس العمل مناسب داشته باشیم.
استاد یه سوالی مطرح شده بود، یه حاشیه برش زدن که گفتم که یک نفر مثلا از وراثت در خونه زندگی میکنه و بقیه راضی نیستن. ایشون گفتن که نماز دختر مجرد که از مادر پیرش نگهداری میکند و در آن خانه در واقع زندگی میکنن، خانه مال بابا بوده از دنیا رفته، الان مادر داره زندگی میکنه به همراه این دختر، دخترم از مادر داره پرستاری میکنه، نگهداری میکنه، برادر و خواهر دیگه ممکن راضی نباشن. اینجا چی؟
خب اگر اضطرار این چاره نیست الان دیگه چیکار میتونن بکنن؟ اگر اضطرار غیر از این راهی نداره اشکال نداره. و الا اگر اضطرار نیست، یعنی همه آماده فروشن، یه نفر تو این بین میگه من اجازه نمیدم شما برید بفروشید. من نمیذارم شما بفروشید تقسیم بکنید. اونجا ولی اشکال داره. اما نه اضطرار واقعا، یعنی اصلا امکان فروش این نیست الان، امکان نداره اینو بفروشن، گیر داره، چیز داره، یا فرض بفرمایید موانع دیگه‌ای وجود دارد که این دختر ناچاره الان کجا بره؟ به قول ایشون دختر مجرده کجا بره؟ شما بگید اینجا نه، کجا بره؟ این اضطرار داره در این خانه زندگی کند، اضطرار داره در این خانه نماز بخونه، این اشکالی نداره.
درست. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور بزرگواری فرمودید. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم زمزم احکام رو همراهی فرمودید. لطفاً صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال بفرمایید، @زمزم احکام _ ولایت. اونجا هم بخشی از برنامه بارگذاری میشه، هم سوالات شریع شما در طول هفته پاسخ داده خواهد شد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
صلی علی محمد و آل محمد.